بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 14، سطر 14. و تقریره ان الوجود کما مره حقیقت عینیت واحدت بسیطت لا اختلاف بین افراد حال ذاتها الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف او به امور زائده کما فی افراد ماهیت نوعیه. صدر را از اینجا برهان صدیقین رو شروع میکنه. و ابتداعا با مقدمه و بعدا با طرح خود برهان. یعنی قبل از اینکه من به این تقریر بپردازم، دو تا سوال در جلسه گذشته مطرح شد بعد از کلاس که من دو تا سوال تر میکنم جواب میدم. یه سوال این بود که چگونه از اوصاف الهی به افعال خدا به افعال الهی منتقل میشیم. این جواب این سوال آسونه. شاید من دیروزم اشاره کردم افعال الهی تنزل اوصاف او هستند و ما اینو در ادیم داریم، بارها اشاره کردم که در دعا داریم خدا رو به اسمی که به توسط او کوه رو آفرید قسم میدیم، به اسمی که دریا رو آفرید، به اسمی که صحرا رو آفرید. همه اینا رو اسما میبینید در آفرینش اشیا دارن دخالت میکنند. یعنی ادعیه ما این مسئله رو اثبات کرده و مورد پذیرش معصوم هست که اسماء الهی در افعال دخالت میکنند، یعنی منشأ افعالند. به عبارت دیگر افعال تنزلات اسماء هند. حالا چه بگیم؟ معلول و معالیل اسماء هند، چه بگیم تنزلات، فرقی نمیکنه. اصطلاح رو داریم عوض میکنیم ولی واقعیت یه چیزه. اسما تنزلات، نه افعال تنزلات اسما هست و تنزل هر شیعی خواص اون شیع رو دارد منتها رقیق تر. خواص اون متنزل در این نازل موجوده منتها خواصی که در رتبه این نازله. این خواص در رتبه متنزل مناسب با خود اون متنزله، در رتبه نازل مناسب با این نازله. ولی آنچه در متنزل هست در نازل هم وجود داره، در متنزل مناسب خودش، در نازل مناسب خودش. و این توی روزمره برای ما اتفاق میفته. مطلبی رو که تصور کردیم تنزل میدیم به زبانمون یا تنزل میدیم به قلممون، میگیم یا مینویسیم. تمام اون چه تو ذهن من هست توی این نوشتم هم هست، توی این گفتم هم هست، منتها اون چه در ذهن منه مناسب اون امر عقلیه، اون چه که در نوشتم مناسب این امر کتبیه، اون چه که در گفته منه مناسب اون امر لفظیه. پس متنزل در نازل وجود دارد منتها در نازل مناسب خود نازل، در متنزل مناسب خود متنزل. اگه اینطوره آنچه در اسما هست در افعالم هست، بنابراین ما از اسما میتونیم به افعال ببریم. پی بردن از اسما به افعال مشکلی نداره. مثلا یکی از اسمای خدا، حالا فارسیش کنیم، مهره، محبته. اونجا میگیم رحمان، رحمت، رحیم، از این اسما. حالا فارسیش میکنیم میگیم مهر. توی موجودات، تو افعال هم میبینید مهر هست. در خودمون که از افعالیم خب به هم انس داریم، مهر داریم، غضب داریم. در اسما غضب هم هست، کلمه منتقم ما داریم. آن چه در اسما هست توی افعال هم هست، حالا همه با هم جمع باشن یا متفرق باشن، بالاخره توی افعال اون نمونه اسما هست و چون نمونه اسما هست ما از اسما میتونیم به افعال پی ببریم، پی بردن از اسما به افعال سخت نیست. از دیروز گفتیم از ذات به اسما پی میبریم، از اسما به افعال پی میبریم، الان داریم میگیم این پی بردن خیلی آسونه. آنچه در ذات هست نمونش در اسماه، آنچه در اسما هست نمونش در افعاله، وقت از اصل میتونیم به نمونه پی ببریم، اگر اصل رو فهمیدیم نمونه هاشم برام روشن. پس پی بردن از ذات به اسما و از اسما به صفات یه مطلبیست که روشنه و دیروزم من اشاره کردم، امروزم که دیگه خورده بیشتر بیان کردم. این جواب سوال اول بود.
می‌خواستی به طبق معنای خودش صحبت بکنه، بعد دیگه از اسما به فعل و از فعل به آثار. یه فعل بیشتر من افعال ندارم.
نه، افعال و آثار رو من دیروز یکی گرفتم. مگر اینکه دو تا بگیرید. اگر دو تا بگیرید، اون وقت و ما امرنا الا واحدا نشون میده فقط یه فعل داریم. و اون صدور وجود منبسطه، یه دونه صدور داریم بقیه صادرند آثارند، یه فعل داریم و تعدادی آثار داریم. ولی حالا اگر کسی اینطور بگه که فعل واحد منحل میشه به تعدد آثار، وقت افعال هم متعدد میشه، پس تعبیر به افعالی کشون کرده اشکال نداره. شما میفرمایید اگر افعال و آثار با هم مرادف باشن تعبیر به افعال جمع اشکال نداره، چون آثار جمعن افعال هم جمع. اما اگر آثار با افعال فرق داشته باشن، افعال بشن مصدری، آثار بشن اسم مصدری، دیگه نباید افعال بگه، باید بگه فعل واحد، چون خداوند فعل واحد داره و اون صدور وجوده. جواب اینه که همون فعل واحد به تعدد آثار متعدد میشه، پس جا داره که ما از تعبیر به افعال بکنیم. هر چی بالاخره میشه دیگه. پس صیغه افعال رو جمع آوردن اشکالی نداره، چه مرادف آثار باشه چه مرادف آثار نباشه. خب اینم حرف خوبی بود، این سوال سوم بود که امروز مطرح شد. خب یه سوال دیگه هم دیروز مطرح شده بود چون هم جواب بدم. اون سوال این بود، قول هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن رو مصنف هم کردن بر این که از خدا به خدا رسیدن، از خدا به خدا رسیدن سبیل منه. بعد این برداشتی بود که سائل دیروز کرده بودن از این آیه که مصنف میخواد بگه از خدا به خدا رسیدن سبیل منه، بعد اشکال کرده بودن که انبیا همونطور که از خدا به خدا میرسیدن و اینو برای رعیتشون و امتشون توضیح میدادن، گاهی هم از خلق به خدا میرسیدند. مثلا حضرت ابراهیم استدلالی که میکنه گاهی از اوقات از خلق به خدا میرسه، در اون استدلالی که به خورشید و اینها میکنه که اینا آفلند و من آفل دوست ندارم، باید یک باقی وجود داشته باشه تا خدای من باشه، بالاخره داره از خلق به خدا میرسه. یا در بعضی قسمت های دیگه از خلق به خدا رسیدنه. پس چرا میگیم سنت ما از خدا به خدا رسیدن؟ آیه میگه قول هذه سبیلی، یعنی از خدا به خدا رسیدن سنت منه، در حالی که اونها از خلق هم به خدا میرسیدن، از خدا هم به خلق میرسیدن. بستگی داشت به اون امتشون، اگر قابلیت داشت که از خدا به خدا برسه او رو از خدا به خدا میرسوندن، اگر قابلیت نداشت از خلق به خدا میرسوندن، بالاخره تبیینات مختلف داشتن. بنابراین سبیل و سنتشون این نبوده که حتما از خدا به خدا برسند. این سوالی بود که دیروز مطرح شد.
ظاهرا ما که بخوایم دقیق صحبت بکنیم، یعنی طریقه انبیا هم افعال شک استدلال نمی‌کنه. این اینا که کارو کردن یه صدیقی نکرد انبیا کارو کردن
انبیا بله انبیا خودشون استدلال بکنن برای خودشون نمیتونه ولی بخود وقتی بخوان برای امت استدلال کنن چیکار میکنن میگم
طریقه خود انبیا افلا شک تو قرآن اومده
طریقه خودشون بله
پایین تر از صدیقین بله
ولی قول حاضری قول حاضری سبیلی ادعو الالله نه خودم به خدا میرسم من شما رو به خدا دعوت میکنم از این طریق دعوت انبیا به خداوند دو جور بوده هم از خدا به خدا رسیدن بوده هم از خلق به خدا رسیدن بوده هر دوش بوده حالا سوالی که سوال میکنه اینه که این آیه رو اگر هم کنی بر این که سنت من از خدا به خدا رسیدنه با واقعیت بیرونی نمیسازه چون در واقعیت بیرونی انبیا هر دو نوع دعوت داشته فقط دعوت از خدا به خدا نبوده دعوت از خلق به خدا بوده سوال همین بود دیگه جواب اینه من جواب اینه بدم هی سوال تو سوال نیارید که من جواب اینه بدم تموم بشه دوباره هی سوال تکرار نکنم جوابش اینه قول هذه سبیلی اگر به معنای این باشه که از خدا به اسماء و صفات برسیم از صفات به افعال برسیم اگر مراد این باشه که اصلا سوال شما جا نده نقض شما وارد نمیشه چون این میگه نمیگه من در استدلالاتم نمیگه انبیا در استدلالاتشون از خدا به خدا میرسیدن یا از خلق به خدا میرسیدن اصلا اون بحث رو نداره قول هذه سبیلی یعنی از خدا به اسما رسیدن و از اسما به افعال رسیدن این من خودم سنتم اینه و به همین سنتم دعوت میکنم اصلا کاری نداره به این که من به ذات به خدا بر خدا استدلال میکنم یا به خلق بر خدا استدلال میکنم کاری به اون نداره اگر عبارت اینطوری معنی کنیم که ظاهرا صدرا هم همین منظور داره این قول هذه سبیلی رو به این منظور آورده ولی خب چون گفته هذه طریقت الانبیا هذه رو ممکنه شما اشاره به همون طریقه خودش که از خدا به خدا رسیدنه بگیرید وقت این آیه رو هم کنید برای اینکه این سنت من است که از خدا به خدا میرسم و به همینم دعوت میکنم اگه اینطوری بگیرید باز نقص وارد نیست اونجاهایی که انبیا از خلق به خدا میرسند از وجود خلق به خدا میرسند نه از ماهیت خلق درست ظاهر کلامشون شاید این باشه که این خلق رو ببین این شتر رو ببین که دلالت میکند بر وجود خالقش به شتر اشاره میکنه ولی شتر در خارج چیست جز وجود شتر چیزی دیگه نیست ماهیت که ما ظهور این وجود قرار میدیم پس شتر در خارج همون وجوده ماهیت ظهورشه چون ماهیت ظهورش بوده و ما با ماهیت سر کار داشتیم پیغمبر ما رو متذکر این ماهیت کرده گفته به این ماهیت توجه کن ولی واقعا داره میگه به این وجود توجه کن وقت من به این وجود محتاج شتر توجه میکنم به وجود مستقنی منتقل میشم پس انتقال از وجود به وجود است ولی چون پیغمبر میخواد با من حرف بزنه من رو به ماهیت که ظهور وجوده توجه میده ولی در واقع من به وجود توجه داده شدم و از این وجود محتاج دارم به وجود مستقیم میرسم پس همه جا استدلال ها از وجود به وجوده ولو ظاهر استدلال استدلال از ماهیت به وجود باشه چون ما امت وجود رو شهود نمی کردیم ناچار بودن ظهور وجود رو که ماهیت مورد توجه ما قرار بدن و ما رو از این ماهیت منتقل کنن به وجود در حالی که واقعا داشتن ما رو از وجود به وجود منتقل می‌کردن پس سنت اونها انتقال از وجود به وجوده بنابراین آیه رو به هر کدوم از دو جور معنا کنید نقض وارد نمیشه چه آیه رو به این معنا بگیرید که انبیا سنتشون بوده که از ذات به صفات و از صفات به افعال منتقل می‌شدن به منتقل می‌کردن و چه بگید مراد آیه این است که انبیا از وجود بر وجود استدلال می‌کردن هم برای خودشون هم برای امتشون هر کدوم از دو معنا رو برای آیه بیاری نقض وارد میشه بله 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 هازهی رو خود مفسرین تفسیر کردن دعوت الی ایمان، دعوت الی ایمان، دعوت الی ایمان نشون میده با اعتقاد سر کار دارن. من دیروز گفتم
وسیله شو باید نگفت دعوت الی ایمان، باید نگفت به چه وسیله ای که ما داریم تحمیل به لفظ میکنیم. اینجا میگه که دعوت میکنم، صدا داره استفاده میکنم که من از طریق خدا، خدا به خدا میرسم. میگه بود خواهیم چیزی نمیگه بود.
آیه رو پیدا کنید، قبلشو بیارید.
قسمت قبلشو بیارید.
شما چی فهمیدین مریان؟
چه سیر از ذات به اسما باشه و چه مثلا استدلال از خود خدا و خدا باشه، این آیه چجوری داره جلال رفتانه؟
ولی ببینید، من آیه رو دیروز اینطوری گفتم که هازهی سبیلی هم دعوت اعتقادی رو، هم دعوت اخلاقی، هم دعوت احکامی، همه رو، یعنی پیغمبر هم به معتقدات ما رو هدایت میکنه، هم به اخلاقیات، هم به احکام. و این درسته، پیغمبر هر سه کار انجام میده. ولی هازهی سبیلی رو اون مفسرین گفتن دعوت الی ایمان. دعوت الی ایمان هم عرض میکنم مربوط به اعتقاد میشه. و اون وقت مربوط به اعتقاد که شد، خب اینا هست که حالا شما میفهمید چطوری این دعوت ها رو انجام میده. وقتی که یه امتی لایق این چنین دعوته، اینطوری دعوتش میکنه. اون که لیاقت اینو نداره، با بیان دیگه دعوتش میکنه. شما میفهمید چطور این سیره اسمایی رو، سیر فلان و اینا رو آیه داره مطرح میکنه. آیه برای افرادی این سیر هست، برای افرادی یه جوری هست.
نه، برای ایمان هست، دعوت ایمان هست. چجوری نازل به اون استدلال از ذات به ذاته، اینو پرسیدم. از وجود به وجوده، چجوری آیه رو استشهاد میگه؟
آه، پس شما با ایشون یکی حرف میزنید، دوتایتون یه سوال میکنید. آیه چی بود قبلش؟ فهم
داره
و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. افامنو ان تاتیهم، خب این تهدیده.
این که اگه من آیتی رو قبلتون و که اگه من آیت به سماوات
با هم انها مورزون،
مثل آیاتو
آیاتو مطرح کرده. بعد ما یومین و اکثر هم بالله الا به هم مشرکون، بعدم تهدیده، بعدم قول هازهی سبیلی ادو الالله علی وسیلتن انا و من تبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بله، هازهی سبیلی همون دعوت الی ایمانه، درست گفتن. از آیات قبل استفاده میشه دعوت الی ایمان. دعوت الی ایمان هم یعنی مثلا در مورد خداوند دعوت الی الله دیگه. دعوت الی الله عرض کردم چند جور میشه، از آیات به خدا، از وجود به خدا. ولی چون آیات هم اصلشون وجوده، همه برمیگرده به این که دعوت از وجود به خداست.
آیات خوب استناد نکرده.
بله،
ملا صدر به آیات خوب استناد نکرده. آیات با هم فهم، آیه اول راجب ربه، این راجب اللهه. این دوتا بین رب و الله اصلا هیچ فرقی نداشته، اصلا فرق هست با هم دیگه. همه شما یک کاسه کرده.
بله، اندک مناسبتی برای تایید کافیه. آیه بالاخره مناسب، آیه مناسبت با بحث داره و برای تایید اندک مناسبت کافیه. ایشون داره تایید میکنه، نه که داره استدلال میکنه. اگه بخواد استدلال کنه باید تمام حدود و سغور رو لحاظ کنه. سریعه
گفت الان بصیرته،
یعنی علی بصیرته،
یعنی
علی بصیرته،
نه علی بصیرته،
علی بصیرته یعنی حجت بینه. مفسرین گفتن بصیرت اینجا اونجا که
اشکال داره،
نه مال اهل بصیرت، نه مال اهل، آیه نمیگه مال اهل بصیرت. ادعو علی بصیرتن یعنی ادعو با حجت بینه، یعنی با دلیل من دارم شما رو دعوت میکنم به سمت خدا. اهل بصیرت از کجا میگی؟
ما قید اهل بصیرت ما متعلق گرفت به عقل ممکنه بلی. تو بعدش میگه اهل بصیرت انا
بله
بعضی اونجوری ترکیب کردن که اهل بصیرت خبر مقدم انا مقدم آخر یعنی من در بصیرت بعضی هم گفتن اهل بصیرت حال برای یه صفت محصوفی حال برای متعلق محصوفی نه اینکه متعلق گرفته باشن به عقل
بله بصیرت در هر صورت همون حجت بیان است به هر کدوم از این ترکیبات چی بود؟ نه اهل بصیرت اهل در کار نیست مگه
تعلیم؟ اهل حجت طوری میرن ولی اهل صدقی که اهل
نیستن که نه میخوام اصلا اهل در اینجا نیست شما حالا بصیرت رو اول اهل بصیرت گرفتید بعد اهل حجت گرفتید
فرقی نکرد اهل حجت ما میقبوله بصیرت ما اهل حجت ما اهل حجت ولی ما
اهل از کجا میرید؟ اهل از کجا میرید توی بارد؟ الا بصیرت این اهل بصیرت از کجا اهل میاری؟ خب این سال چند تا سال دیگه من جواب دادم ولی از اونجا از ظاهرش از آیات بگه
اونجا هم خدا داره میگه
بله
ما آیات رو نشون دادیم
آیات رو نشون دادیم اونجا هم همین حرف رو من میزنه که یعنی آیات وجودشون اصله اگر اصالت وجودی باشه آیات وجودشون اصله و خب ظاهرش این نبود که از وجود به وجود ظاهرش این بود که از ماهیت به وجود از آیات به وجود ظاهر اون آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق این بود که از ماهیت به وجود اونجا هم اگر کسی بخواد خوب دقت کنه داره از وجود به وجود میرسه صدرا معتقد همه جا ما از وجود به وجود میرسیم در اونجا هم که از ماهیت به وجود میرسیم به ظاهر هم داریم توجه میکنیم یعنی به ظهور وجود داریم توجه میکنیم بله اون آیات اون صدر آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق اشاره داره به طریق دیگران یعنی از ماهیت به وجود رسیدن و دیگران از ماهیت دارن به وجود میرسن ولی اگر یه خود دقت بکنن از وجود به وجود خواهند رسید یعنی همونجا هم درسته همه از آفاق و انفس که ماهیتاً میرسن به وجود ولی اگه دقت بکنن و اصل وجود ببینن و بیابن که همه این آفاق و انفس هم وجودی هند و خود وجود به وجود خواهند رسید از میکنم اینا رو ایشون داره معید میگیره در تأیید هم مناسبت کمی کافیه
سنوری هم یعنی دنیا
سنوری هم بله
چون سین هم بکار میده
بله چون دنیا
آخرت مورد سین بکار میده
چون آخرت مورد باشه که بیه اصلا استدلال
نه سنوری هم آیا تنافل آفاق مربوط به دنیاست حالا ممکنه در آخرت در آخرت هم آیات هست در آخرت هم آیات هست شاید از این که سین آورده نمیدونم شاید اینطور مراد باشه که این افراد الان رویت نمی کنند ولی اگر ایمان بیارند رویت می کنند و چون امید هست که ایمان بیارند سنوری هم آیاتنا یعنی الان بهشون نشون نمیدیم چون نمی بینند نابینان بعدن که بینا شدن بهشون نشون میدیم آیات بعدن نه یعنی در آخرت یعنی تو همین دنیا بعد از ایمان شاید سین به این مناسبت باشه
سین و صافه
بله
سین و صافه تو اگر یه پس یه امر ممکن به کار بره
یعنی
دستور میگه واسه یه امر ممکن بکنه
بله سناریو امر ممکنه بله ممکنه ولی الان اینا ایمان ندارن چون ایمان ندارن آیات ما رو نمیبینن چشمشون بسته است نشونشون نمیدیم چون قابلیت ندارن بعد که ایمان بیارن سنوری اگر سنوری هم بالقوه باشه همین الان هم که ایمان ندارن سنوری هم بالقوه هست بله بله دیگه یعنی میرسن به این که حق سنوری هم
استفاده دیگه هم بکنه که میگم سنوری یعنی اگه از مرحله قدوس و ماهیت اینو بالاتر بیاید با اصل وجود رو شروع کنید یا با دلیل و تحقیق اصالت وجود رو اثبات بکنید به این طریق صدقی میرسید
جرأت میخواد. اینطوری خیلی جرأت داره. یه احتمال هم بود که
بله. البته من که این عرض کردم چند بار گفتم شاید یعنی دیگه، ولی شما با اینکه از من محکم طرف زدید شاید نگفتید، باید گفتید. همون که شما خیلی جرأت میخواد. بله بله، چون صدرا داره میگه اشاره داره به طرق دیگران، نمیگه اشاره داره به طرق من، به طریق من. خب بگذاریم اون جایی که بحث آیه پیش میاد توجه داشته باشید، اندک مناسبت رو کافی ببینید، و الا در خیلی از این استشهادهایی که صدرا میکنی میتونید خلل وارد کنید. حالا به کتاب اسرار و آیاتش مراجعه کنید، اون کتاب به مناسبت ها آیاتو میاره. اونجا یه خورده توضیح دادن مطلب سخته که چطور با منظورش این آیه سازگاره، ولی خب وقتی اندک مناسبتی میبینیم دیگه کافی میبینیم، اون اسرار و آیاتش هم حل میشه. بله دیگه، کافرینی که میخوان که امید از مومن بشه. اگر خطاب به کافرین است که کفاری که امید ایمانشون نیست، باید بگیم بعدن بشون، یعنی بعد از مرگ بشون نشون. بله سنوریه، یعنی بعد از مرگ که نزدیک هم هست بهشون نشون میدیم آیات رو. اینا احتمالات است که حالا مطرح شدن. آیا کدام رو اراده کرده باید به قول معصوم مراجعه کنیم، و الا تمام به صورت احتمال مطرح میشه، قابل اعتماد 100% نیست حرفای ما، ولی خب بالاخره احتمالات چه آیا میشه داد. ما احتمالات رو به عنوان احتمال مطرح میکنیم، این اشکالی نداره، ولی اینکه بگیم خداوند این اراده کرده، این احتیاج داره به اینکه معصوم برای ما توضیح بده. خب از این بحثا بگذاریم، بحثای خطرناکه، زودتر خلاص بشیم. تقریر کنیم دلیل صدرا رو. از کردن صدرا ابتدا یه مقدمه ذکر میکنه، بعد استدلال رو طرح میکنه. در اون مقدمه تقسیم میکنه وجود رو به دو قسم، یکی وجود محتاج و دیگری وجود مستغنی. و در وجود مستغنی چون در مقابل محتاج قرار گرفته، باید هیچ راهی احتیاج نباشه، یعنی در هیچ چیزی محتاج نباشه، پس باید اتم الوجود باشه، نه موجود باشه، نه وجود داشته باشه، اتم الوجود باشه که هیچ نقصی توش نباشه، ولی اگه نقص باشه از همون ناحیه نقص احتیاج میاد. حالا چه محتاجن الهی وجود داشته باشه چه نداشته باشه، وقتی این ناقصه احتیاج توش هست. حالا محتاجن الهیشو میابد یا نمیابد، شما ممکنه بگید بالاتر از خدا نداریم و محتاجن الهی برای خدا نیست، خود نباشه. اگر خود خدا بخواد محتاج بشه اشکال هست، حالا چه محتاجن الهیش وجود داشته باشه چه نه. پس باید نقص رو به طور کلی از این وجود مستقنی برداریم. وجود مستقنی نه به معنی این است که هم ما به هم دیگه میگیم این مستقنیه، باید استقنایش تام تام باشه، به طوری که هیچ نقص و احتیاجی درش وجود نداشته باشه. پس به تعبیریشون باید اتم وجود باشه. خب حالا این تو مقدمه اثبات باید باشه. ایشون میفهمد که وجود یک حقیقت خارجی است، و اینو ما در جای خودش یعنی در بحث اصالت وجود اثبات کردیم که وجود یه امر اعتباری نیست، امری نیست که با لحاظ برداشتش کنیم، بگیم جهان رو داریم لحاظ میکنیم، ماهیت ها هستند و ما از این ماهیت ها با لحاظ و اعتبار خودمون وجود رو استخراج میکنیم. اینطور نیست، وجود خب واقعا تو خارج هست. پس یک حقیقت اینی است، چنانچه در باب اصالت وجود اثبات کردیم. باید ببینیم تفاوت این وجود واحد به چیست. خب ما درسته که وجود رو واحد میدونیم، ولی موجودات رو متعدد میدونیم. توجه کنید بحث تشکیکه، کسی که قالب تشکیکه داره حرف میزنه، قالب وحدت وجود نیست که بگه ما موجودات نداریم، فقط یک موجود داریم. موجودات رو قبول داره، موجودات همه رو قبول داره، میگه خدا موجوده، خلق هم موجوده و همه دارای حقیقت وجوده. خب این چنین شخصی باید بگه وجودها تفاوت بذاره، چون وجودهای متعدد قائله و تفاوت بذاره. تفاوت هم یا تباین یا تشکیشه، یا تفاوت به تمام ذاته یا تفاوت به مرتبه است. من شا تفاوت به مرتبه رو قبول نداره، تفاوت به تمام ذات میذاره، میگه وجودها با هم متباینه. صدر و موافقین عقیده نیست. ایشون میگه که تفاوت این وجودها به مراتبه، تفاوت وجودها به مراتبه. پس ملاحظه کنید این حرفایی که ایشون میزنه با توجه به مبنای تشکیکه، هم مبنای اصالت وجود رو رعایت کرده، هم مبنای تشکیک رو. اصالت وجود رو رعایت کرده، گفته وجود حقیقت عینی و خارجی است. تشکیک رو رعایت کرده به این جهت که وجودات متعددی رو که در جهان میابد باید بینشون اختلاف قائل بشه. اختلاف تباینی رو قبول نمی کنه، اختلاف تشکیکی رو قبول می کنه. اختلاف تشکیکی هم اختلاف به کمال و نقصه، اختلاف به شدت و ضعف تو خودش می کنه. خب پس در وجودها ما وجود کامل می آبیم، وجود ناقص هم می آبیم. این مقدمه تا اینجا تموم شد، یعنی تقسیم کرد وجودی رو که در خارج عینیت دارد به حقیقت دارد، تقسیم کرد به دو قسم، یکی وجود تام، یکی وجود ناقص. وجود وقتی مسیر درجات براش باز شد، دیگه ما نمیتونیم روی درجه توقف کنیم. این نکته رو توجه کنیم، دیگه نمیتونیم روی درجه توقف کنیم که بگیم این درجه عالیه، این درجه نازله. تعیین نمیتونیم بکنیم سر و ته این وجود رو، بلکه باید در یک طرف تا بی نهایت بریم، در طرف دیگه هم تا بی نهایت بریم. یعنی بی نهایت در مرتبه تمامیت و بی نهایت در مرتبه ضعف. لذا گفتن دو تا حاشیه وجود این چنینه، یکی در نهایت قوت، دیگری در نهایت ضعف. دو تا حاشیه برای وجود قائلن، چون وجود یه امر تشکیکیه، درجات داره. کدام درجه رو عالی تر میبینید که رو اونجا توقف کنید؟ کدام درجه رو نازل میبینید که توقف کنید؟ حق توقف ندارید، ترجیح بلا مرجعه. چرا رو این درجه توقف میکنید؟ جهتی برای توقف نیست. باید بریم تا بی نهایت، یعنی در طرف فوق باید تمامیت بی نهایت باشد، در طرف سفل هم باید ضعف بی نهایت باشد. دوتا حاشیه وجود رو این دوتا گرفتن، دیگه وسط نه، وسط درجات متعدد. در ناحیه ضعف شما هیولا رو دارید که بی نهایت ضعیفه، یعنی همه چی رو حاضر قبول کنه، با همه فعلیت به همه فعلیت ها تم میره، یعنی شدت ضعفشه. اگه یه دونه فعلیت داشت، یه دونه فعلیت داشت، به همون فعلیت قناعت میکرد، یعنی هیچ فعلیتی نداره جز خودش. خودش هست، هیولا هست، یعنی همون قوه بودنش هست، هیولا بودنش هست، ولی نسبت به هر چیزی که میتواند قبول کند و با اون چیز وجود بگیرد، نسبت به همه لابشرته، یعنی شدت ضعفش رو نشون میده. یک شی وقتی که بالفعل میشه دیگه فعلیت دیگه قبول نمیکنه. ولی این انقدر شد ضعیفه که هر فعلیت رو میتونه قبول کنه.
فعلیت عام.
بله؟
فعلیت عام
بشه. فعلیت
عام دیگه، اینو همه فعلیت خود سده.
بله، حالا اگه منظور تو فعلیت عام اینه، بله. با همه فعلیت قابل سازگار. این بشد به خاطر ضعفشه. یعنی بی نهایت ضعیفه. اون طرف هیچ تأثیری توش نیست، طرف دیگر وجود. اینقدر فعلیتش شدیده، اینقدر وجودش قوی است که هیچ پذیرایی در اونجا نیست، به خاطر اینکه کم نداره که بخواد بپذیره. این طرف که هیولاست اینقدر کم داره که همه چیز میپذیره. اون طرف که خداوند است چنان فعلیتش شدیده که هیچی نمیپذیره، اصلا پذیرش اونجا معنی نداره. پس اون اتم الوجوده. دقت کردین تمام مقدمات گفتم تا نتیجه بگیرم اون طرف اتم الوجود داره. پس وقتی درجات وجود حاصلند، ما باید در بین این درجات یه اتمی داشته باشیم، چون نمیتونیم توی هیچ درجه توقف کنیم بگیم این نهایت وجود، مگر اونجایی که دیگه بی نهایت باشه. اونجا دیگه توقف معنی نداره، اونجا هست دیگه، بهش میگیم اتم الوجود. پس در بین این مراتب اتم الوجود هم داریم که هیچ نقصی نداره، همونطور که اشاره کردم در هیچ امری احتیاجی به غیر نداره، اصلا احتیاج نداره، نه احتیاج به غیر که شما بگید غیری هست یا نیست، اصلا احتیاج نداره، حتی احتیاج به خودش هم نداره، چون میگن احتیاج در خدا غلطه، حتی احتیاج به خودش هم درست نیست. پس اتم الوجود درست شد. ما این وجود رو میگیم وجود مستقنی، بقیه هر چی هستن بهشون میگیم وجود محتاج. هر چی هستن، حالا فکر میکنیم که وجود عقل چون خیلی قویه احتیاجش کمه. اینطوری به نظر ما میرسه دیگه. وجود نفس خود احتیاجش بیشتره چون ضعیفه. وجود ماده که دیگه احتیاج خیلی زیاده، ولی اینطور نیست. احتیاج عقل بیشتره از احتیاج ماده. یعنی یه چیز عجیبیه. البته من دارم مغالطه میکنم و بعد توضیح میدم. مثلا ما فرض کنیم ما چقدر در عالم وجود هستیم. حالا وجود دنیاییمون رو ملاحظه کنیم، مثلا 100 سال وجود دنیاییمون. پس 100 سال محتاج به خداییم، ولی وجود اخروی رو ندیدی بگید 100 سال محتاج به خداییم. عقل چی؟ عقل از ازل تا ابد موجوده و همیشه هم ممکنه، پس از ازل تا ابد محتاجه. ما 100 سال محتاجمون، از ازل تا ابد محتاجه، از او ازش بیشتر از ماست. حالا فرض کنید که ما بگیم وجودمون ابدیه، وجود آخرت هم بندازیم سر دنیا. قبل از اینکه وجود بگیریم خب نبودیم که بخوام محتاج باشیم. از حالا تا ابد محتاجیم، ولی عقل از ازل تا ابد محتاجه، پس باز احتیاج بیشتر از ماست. اصلا این مغالطه است. مغالطه است به معنای این، حالا تعبیر من، زمان احتیاجش بیشتره، نه یعنی احتیاجش مثل من بیشتره. من به خاطر نقص و ناداری های کمالی بیشتر احتیاج دارم. یعنی خداوند باید وجود به من بده، بعد این اوصاف یکی یکی باید هی تأمین کنه، پس من محتاجترم. منطقه به لحاظ زمان وجود او محتاجتره، چون اون وجودش مستمرتره دیگه و همیشه باید وجود از خدا دریافت کنه، ولی من همیشه وجود از خدا دریافت نکردم، بلکه یه مدت کوتاهی وجود دریافت میکنم، وجود دنیایی. پس احتیاج او به لحاظی بیشتره، احتیاج من به لحاظی دیگه بیشتره. من به خاطر ناداری هام زیاد احتیاج دارم، اون به خاطر دوام وجودش زیاد احتیاج داره. پس نحوه احتیاج و علت احتیاج در ماها فرق میکنه. اینی که من گفتم مغالطه میکنم به همین جهت بود. الان بحث ما در شدت و ضعف وجوده، نه در استمرار و انقطاع وجود. لذا اون احتیاجی که به لحاظ استمرار شدیدتره اونو نباید مطرح کنیم اینجا. باید احتیاجی که به خاطر ضعف مطرحه به خاطر ضعف مطرح کنیم، نه احتیاج به خاطر استمرار رو. و من اینو عمدن گفتم که بخ اشتباه نشه، احتیاج به لحاظ استمرار رو در اینجا مطرح نکنید، احتیاج به لحاظ اون ضعف رو مطرح کنید، که چون ما ضعیفیم احتیاجمون بیشتره. علی حال همه موجودات، حالا چه اونایی که مستمرن محتاجن چه اونایی که مستمرن محتاج نیستن، همه احتیاج رو دارن. پس دو قسم وجود درست شد، قسمی که مستغنیست و قسمی که محتاجه. تا اینجا مقدمه تموم شد. حالا وارد استدلال میشیم که از مستغنی به محتاج باید برسیم، که ظاهرن به اونجا نمیتونیم برسیم. من حالا یه مقدار از متن رو بخونم که خارجی گفتم و تقریر رو صفحه 14 این صفحه 14 هم و تقریر رو، یعنی تقریر این طریق، تقریر این راهی که من رفتم این است که وجود کما مره، یعنی در بحث اصالت وجود گذشت، حقیقتون، عینیتون، واحدتون، بسیطه. یک حقیقت خارجی است، این روشنه، بنابر اصالت وجود حقیقت خارجی است و در خارج هست. اینطور نیست که من با اعتبار و لحاظم از خارج استخراجش کرده باشم، بلکه در خارج خودش هست. واحدتون، این واحدتون مهمه، این واحدتون مهمه، در ذهنتون داشته باشید و بعداً من در دفع از اشکالاتی که خود شماها مطرح کردید از این واحدتون استفاده زیادی می‌برم. اینجا اشکال کردید، شما اشکال کردید، گفتم اشکال رو بعداً جواب بدم، گفتم باشه، وقتی دلیل طرحش تموم شد من اشکال رو جواب میدم، در اون جواب اشکال از این واحدتون من استفاده زیادی می‌برم. این تو ذهنتون باشه، حقیقتون، واحدتون، بعدم بسیطتون. این بسیط نشون میده که مراتب جزء این حقیقت نیستند، مقوم این حقیقت نیستند، ولو مقوم این مرتبه از وجود هستند. دقت کن چه دارم عرض میکنم. مرتبه انسانیت مقوم این وجود واحد نیست، مقوم وجود انسانیه، نه مقوم اصل وجود. پس این وجود، اصل وجود بسیطه، این مقومات رو نداره. مراتب مقوم اصل وجود نیستند، مراتب مقوم اون مرتبه خودشونند، هر مرتبه مقوم اون مرتبه است. یعنی مرتبه انسانیت مقوم وجود انسانه، نه مقوم وجود، مقوم وجود انسانه. این هم نکته ایست که باید مورد توجه واقع بشه. پس وجود رو حقیقت عینی گرفتیم، این یکی، واحد قرارش دادیم و بسیط گرفتیمش، در وجود تعددی نیست. و لذا دیروز گفتیم از وجود شما به توحید وجود منتقل میشید، به خاطر اینکه کثرت توش نیست. پس وجود شد خارجی و حقیقت دار و شد واحد و شد بسیط و مراتب افتادن بیرون. بیرون افتادن یعنی جز نبودند و ذات نبودند، نه ذات وجودند نه جزء وجود، بلکه زائد بر وجودند. حالا آیا ماهیت میتونه مرتبه باشه؟ اینو باید ظاهراً فردا بحث کنیم که ماهیت میتونه زائد باشه یا نه؟ میتونه مرتبه باشه؟ مرتبه زائد شد دیگه، ماهیت میتونه مرتبه باشه؟ آیا ماهیت وجودها رو متباین میکنه؟ چنانچه خود ماهیت ها با هم متباینه؟ یا نه؟ ماهیت میتونه مرتبه باشه و وجود رو تشکیکی کنه، نتباینه. این مطلبیست که خود صدرا در اوائل شواهد ربوبیه مطرحش میکنه و بیانش میکنه. انشالله یادم باشه فردا به این مسائل اشاره میکنم تا عبارت حل بشه. لاختلاف بین افراد ها لذاتها الا بالکمال و نقص یه مقدار توضیح داده شد، منتها بیش از این احتیاج به توضیح داره. انشالله بمونه بقیه شد فرده.